اولین لحظات روز شنبه پنجم آبان ماه رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری کم سابقه و از پیش اعلام نشده به مسقط پایتخت عمان رفت و هم با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل خبر این دیدار را عصر جمعه ساعتی پس از پایان سفر او منتشر کرد و اعلام داشت که نتانیاهو روز پنجشنبه با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو ویدئویی از این دیدار را روی شبکه اجتماعی خود گذاشته و نوشته است دیدار ویژه از عمان تاریخ ساز. این سفر به دعوت سلطان قابوس انجام گرفت. در بیانیه مشترک عمان و اسرائیل آمده است که دو طرف درباره راه‌های پیشبرد روند صلح خاورمیانه و همچنین مسائل متعدد مورد علاقه طرفین مربوط به صلح و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. عمان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند. یوسی کوهن رئیس موساد از جمله همراهان نتانیاهو در این سفر بود. اوایل این هفته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز سفری 3 روزه به عمان داشت. هنوز معلوم نیست که این سفرها با یکدیگر مرتبط است یا خیر. عمان سابقه طولانی در میانجیگری‌های دیپلماتیک دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه با انتقاد از سفر بنیامین نتانیاهو به عمان، مقصود از این سفر را ایجاد اختلاف بین کشورهای مسلمان عنوان کرد. او گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اسلامی منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به اسرائیل فضای تحرک برای ایجاد مصائب و مشکلات جدید در منطقه بدهند. بهرام قاسمی در سخنانش از اسرائیل تحت عناوین رژیم قاصب صهیونیستی و قاصبان قبله اول مسلمین نام برد و گفت به نظر می رسد از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لابی به توصیف وی صهیونیستی در کاخ سفید واشنگتن بیش از پیش برای فشار بر کشورهای اسلامی برای عادی‌سازی مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل فعال شده. مقامات فدرال آمریکا اعلام کردند یک مرد 56 ساله در ارتباط با بمب‌های نامه‌ای که در روزهای اخیر برای مقامات سابق و کنونی آمریکا فرستاده شده بازداشت شده است. وی سزار سایوک نام دارد و ساکن فلوریدا است. به گفته پلیس او دارای سوابق بزهکاری نیز هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش فرستادن این بمب‌ها را اقدامی تروریستی و نفرت انگیز خواند و گفت عامل این اقدام باید به مجازات کامل برسد. آقای ترامپ همچنین خواستار اتحاد همه آمریکاییان شد و گفت نباید گذاشت خشونت در آمریکا ریشه گیرد. در روزهای گذشته دست کم 12 بسته مشکوک برای شخصیت‌های مشهور و مقامات بلندپایه آمریکا که همگی اعضا یا طرفداران حزب دموکرات آمریکا هستند فرستاده شده است. خبرگزاری رویترز از اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در چارچوب اتهام مربوط به تلاش برای بمب‌گذاری در اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع خود می‌گوید که فرد اخراج شده یک عامل اطلاعاتی بوده که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کرده است. وزارت خارجه فرانسه در روز 10 مهر ماه اعلام کرده بود که تردیدی وجود ندارد که وزارت اطلاعات ایران پشت طرح بمب‌گذاری در گردهمایی 9 تیر مجاهدین خلق در پاریس بود. بنابر گزارش رویترز، سخنگوی سفارت ایران در پاریس از اظهار نظر در مورد اخراج دیپلمات ایرانی خودداری کرده است. و چین پس از ماها اصرار بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد و خرید ماه نوامبر خود از ایران را قطع کرده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله 1 ساعته. بنیامین نتانیاهو پس از بیش از 2 دهه به دیدار پادشاه عمان رفت.
عمانی که نمیان بدون هیچ نتیجه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای همچین کاری بکنم.
آمریکا میگوید علاوه بر دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های دیگری هم در راه است.
به نظر میاد که حزب الله داره میگه که با شرایط دشوارتری رو بشه.
و یکی از مسئولان سازمان محیط زیست ایران میگوید حذف کانون‌های گرد و غبار غیر ممکن است.
در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و گزارش از میادین ورزشی همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری محرمانه و کم سابقه به مسقط پایتخت عمان رفت و با سلطان قابوس پادشاه این کشور دیدار کرد. دیدار و سفری که با واکنش و انتقاد مسئولان ایران همراه بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از این سفر، مقصود از دیدار میان آقای بنیامین نتانیاهو و سلطان عمان رو ایجاد اختلاف بین کشورهای مسلمان از سوی نخست وزیر اسرائیل عنوان کرده. پیشتر گفتگوی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و درباره اهمیت این سفر از او پرسیدم.
ببینید، چیزی که خیلی مهم هستش در مورد سفر آقای نتانیاهو، یک رهبر راستگرای اسرائیلی هست که تا الان تا اونجایی که ما می‌بینیم هیچ قدم مثبتی برای روند صلح با فلسطینیا برنداشته. چیزی که تاریخی هست در مورد این سفر این هستش که سلطان قابوس در سال 1994 میلادی آقای اسحاق رابین رو دعوت کردن، میزبانیشون بودن، و در سال 1996 آقای شمعون پرز رو دعوت کردن و میزبانی دو نفر بودن. اون دو نفر خیلی مهم بودن و موثر بودن برای روند صلح. آقای نتانیاهو تا الان چیزی که تاریخ هستش و واقعا خیلی مترقبه، مبهم هستش که چرا آقای سلطان قابوس همچین کسی دعوت کرده که اینقدر روابط بدی با فلسطینیا تا الان داشته. و باید ببینیم که دلایلش میتونه چی باشه. آیا میتونه فقط راجب فلسطین باشه یا راجب ایران؟ چیزی که جالب هستش این هستش که رئیس موساد با آقای نتانیاهو و رئیس شورای امنیت اسرائیل هم با ایشون بودن، و بر اساس گزارش‌های کانال یک اسرائیل، رئیس موساد با همسر خودش در عمان تا نصف شب صحبت کرده و خیلی ملاقات و جلسه مثبتی بوده.
آقای جاودانفر، آیا فکر میکنید سفر اخیر آقای نتانیاهو، سفر امروزش به عمان، ارتباطی با سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که همین هفته آن هم دوباره به دعوت پادشاه عمان داشته داره؟ این دوتا به هم مربوطه؟
ببینید، احتمالش وجود داره. ولی آقای نتانیاهو چه اقدامی، چه گامی میتونه برای صلح با فلسطینیا برداره؟ تا برداره دولتش متلاشی میشه. احتمالش وجود داره آقای نتانیاهو به عنوان جنبه تضییناتی از این سفر بخواد استفاده بکنه برای اینکه بتونه رأی بگیره در اسرائیل، برای اینکه در نزدیک به انتخابات میشه و بعدش هیچ کاری نکنه، فقط به خاطر که بتونه رأی بگیره، در کارزار انتخاباتی استفاده بکنه به نفع خودش، که بگه بله ببینید حتی در دنیای عرب هم از من استقبال میکنه. برای من بسیار مهم است آقای نتانیاهو چه کاری میتونه بکنه برای فلسطینی ها.
آقای جاویدانفر، با توجه به روابط نزدیک عمان و ایران دست کم در 40 سال گذشته، به خاطر اینکه موجودیت جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت و بارها نقش میانجیگر رو پادشاه عمان بازی کرد، فکر میکنید که سفر آقای نتانیاهو احیانا ممکن هست روابط ایران و عمان رو تحت شعاع قرار بده؟
ببینید، برای عمانی‌ها ایران خیلی مهم هستش. برای عمان هیچ وقت نمیاد دعوت خودشو با ایران در خطر بندازه با علنی کردن ویزیت آقای نتانیاهو به عمان، یا اینکه بخواد با اسرائیل همکاری بکنه علیه ایران. به نظر من این بسیار بعید هستش. اینی که ممکن هستش و این فقط احتمال ضعیف وجود داره این هستش که شاید احتمالاً عمانی میخوام عمان میانجیگر بین ایران و اسرائیل در مورد مسئله سوریه بخوان نقشه ایفا بکنن. آقای پوتین چندین بار سعی کرد، نشد. شاید الان عمانی میخوان این نقشه ایفا بکنن. معلوم نیست. برای من خیلی جالب هستش که چجوری آقای نتانیاهو میتونه عمانی ها رو متقاعد بکنه که یه همچین سفری رو علنی بکنن، چه قیمتی حاضر بوده به پردازه های در مسئله فلسطینی ها، در مورد مسئله ایران همین نمیدونه.
یک بود دیگه این خبر هم مخفی ماندنش بوده تا بعد از تمام شدن سفر آقای نتانیاهو. فکر میکنین چرا از رسانه ها این خبر رو مخفی کردن؟
دیگه مهم است چرا علنی کردن. همه میدونن چرا مخفی کردن. الان اسرائیل به نظر من، البته من میتونم اشتباه بکنم، رابطه بسیار خوبی با بحرین داره، رابطه بسیار خوبی با عربستان سعودی داره، با امارات روابط خوبی داره. به احتمال زیاد خیلی مسئولین اسرائیل به این کشورها رفتن، حتی قطر. ولی خب خیلی طبیعی هستش که همیشه مخفی نیست نگه میدن. چیزی که جالب هست این علنی کردن. چرا؟ عمانی که نمیان بدون هیچ نتیجه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای همچین کاری بکنن. به قول انگلیسی there's no such thing as free lunch. نهار مجانی وجود نداره. آقای نتانیاهو چه وعده‌ای داده، چه قولی داده که بعد در مقابل اون عمانی‌ها موافق شدن که اسرائیل که بگن بله آقای نتانیاهو در کشور ما بود، چون برای عمانی‌ها میتونه خیلی گرون تموم بشه.
توضیحات مهیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه 5 نوامبر برابر با 14 آبان تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف وسیع به گفته او اقدامات مخرب جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در مراسمی به مناسبت 35 سالگرد حمله انتحاری مرگبار به مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی در ایجاد حزب الله لبنان نظام مذهبی حاکم بر ایران را همچنان مهمترین حامی این گروه دانست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
We will use every instrument of our national power to confront the sinister forces of terrorism.
دونالد ترامپ از دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند و گفت روز 5 نوامبر 14 آبان همه تحریم‌های لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای دوباره به طور کامل اجرا می‌شوند.
On November 5th, all US sanctions against Iran lifted by the nuclear deal. We'll be back in full force.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که سپس تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود تا به رشته گسترده‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی که ترامپ آنها را مخرب توصیف کرد به طور کامل پاسخ داده شود.
They will be followed up with even more sanctions to address the full range of Iran's malign conduct. We will not allow the world's leading sponsor of terror.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به حامی اصلی تروریسم در جهان، عنوانی که برای نظام حاکم بر ایران به کار برد، اجازه نخواهند داد تا به مهلک‌ترین تسلیحات دنیا دست یابد و تاکید کرد که هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ گفت که از هنگام آغاز ریاست جمهوریش ایران دیگر آن کشور گذشته نیست.
They're rioting in their streets, their money's collapsed.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران به سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی وضعیت زندگی در ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران دیگر به دنبال گسترش به سوی مدیترانه نیست، بلکه به دنبال بقاست.
In so much for the Mediterranean. When I took office, they were looking for the Mediterranean. They were going to take over everything. Now they want to survive.
آمریکا در اردیبهشت با خروج از معامله هسته‌ای اواسط مرداد مرحله اول تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد و مرحله بعدی تحریم‌ها شامل حوزه نفت و گاز ایران را بناست از 5 نوامبر 14 آبان به اجرا گذارد. دونالد ترامپ همچنین طی این مراسم قانونی را تحت عنوان جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین المللی امضا و تحریم‌ها علیه آن گروه را تشدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جمع بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی با اشاره به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی در 35 سال پیش در لبنان خاطرنشان کرد که امروز به آن سربازان که آنها را قهرمان خواند ادای احترام می‌کنند. دونالد ترامپ گفت به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگر به اندازه حزب الله دستانش به خون آمریکاییان آغشته نیست.
No terrorist group other than Al-Qaeda has more American blood on its hands.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که طی یک سال گذشته بیشترین تحریم را علیه حزب الله اعمال کردند و اشاره کرد که لحظاتی پیش نیز قانونی را امضا کرده که شدیدترین تحریم‌ها و سخت‌ترین ضربه را به حزب الله خواهد زد تا دسترسیش را به منابع مالیش بیشتر قطع کنند.
Just a few moments ago I signed legislation imposing even more hard-hitting sanctions on Hezbollah to further starve them of their funds and they are starving of funds.
ترامپ گفت که اقدامات و تلاش‌های آنها برای دسترسی به شبکه‌های گسترده تأمین مالیشان را مختل کرده و به آنها ضربه خواهند زد و اینکه هرگز فراموش نمی‌کنند که با تفنگدارانشان در بیروت چه کردند.
And we will never forget what they did to our great Marines in Beirut. We will never forget.
23 اکتبر 1983 در حمله انتحاری به وسیله دو کامیون بمب گذاری شده به مقر نیروهای آمریکا و فرانسه در بیروت 241 نظامی آمریکایی، 58 نظامی فرانسوی و 6 غیر نظامی کشته شدند. آن نیروها به خاطر جنگ لبنان به عنوان نیروهای صلح‌بان در آن کشور حضور داشتند. بنابر بیانیه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، تحریم‌های تازه هرچه بیشتر دسترسی حزب الله به سیستم بین‌المللی مالی را قطع خواهد کرد و باعث کاهش تأمین مالیش خواهد شد. به گفته سارا سندرز، این تحریم‌ها افراد خارجی و تشکل‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند که آگاهانه با حزب الله و شبکه‌های مرتبطش در اموری مثل قاچاق مواد مخدر یا جرایم دیگر در عرصه بین‌المللی مساعدت یا از آنها حمایت می‌کنند. آمریکا از سال 1997 حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشدید. در همین باره گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره تأثیر این تحریم‌ها بر فعالیت حزب الله لبنان پرسیدم.
خب متوجه به وسعت فعالیت‌های حزب الله، اون که پایه‌های اجتماعیش به خصوص در لبنان و بر اساس همین وضعیت مالیش تحکیم کرده بوده، چه در زمینه آموزش، چه در زمینه بهداشت، خونه‌سازی و مسائلی از این دست، این پایگاه اجتماعی به هر صورت با اتکاب این پول تأمین شده. از این جهتش بیش از پیش حزب الله چه در درون لبنان برای حفظ این پایگاه و چه در عملیات فرامرزی خودش، می‌دونیم که در جریان بهار عربی حزب الله دیگه به یک نیروی فرامرزی بدل شد و خب در سوریه نقش عمده‌ای به عهده گرفت، حتی صحبت از اینه که در عراق حضور داره، در یمن صحبت از این بوده که به حوثی‌ها کمک می‌کنه، و همه این دلایل با توجه به این ابعاد فعالیت‌هاش طبیعیه که این ضعف مالی و این محدودیت‌های مالی حتماً برش تأثیر بذاره. خب می‌دونیم آمریکایی‌ها ابایی نداشتن از اینکه حتی برخی از کمک کننده های مالی میلیونرهایی که به حزب الله کمک می‌کردن، از جمله آقای قاسم تاج‌الدین رو سال قبل در مراکش نشانه هایی به سازمان امنیت این کشور بدن و دستگیر بکنند. یعنی تا این حد هم دارن عمل میکنن که حتی حامیان رو به زندان هم بیاندازن و از آزادیشون رو هم مختل بکنن. از این جهتش به نظر میاد که حزب الله داره میره که با شرایط دشوارتری روبرو بشه.
آقای حسینی فرد، از ایران همیشه به عنوان یکی از حامیان اصلی حزب الله نام برده شده و به عبارتی حزب الله به عنوان دست پرورده ایران شناخته میشه. به نظر شما یا این تحریم‌های جدید آمریکا که به قول شما سازوکارهای دیگه‌ای رو هم قبلا داشتن، حالا احتمالاً روند جدیدتر و جدیتری رو علیه شبکه مالی حزب الله لبنان در پیش گرفتن، به نظر شما این باعث تضعیف نقش ایران در خاورمیانه خواهد شد؟
ایران همیشه حزب الله، نیروهای مثل حزب الله رو به عنوان بازوهای منطقه‌ای خودش تعریف کرده که براش عمق استراتژیک ساختند از تهران تا قلب بیروت. و خب طبیعیه که موقعی که به این نیرو یا به این حامیان و این اهرم‌ها ضربه بخوره، وضعیت حضور منطقه ایران، برآمد و قدرت منطقه ایران دچار ضعف میشه. در نظرم بگیریم که صرفاً این تحریم‌هایی که علیه خود حزب الله اعمال میشه نیستش. می‌دونیم که تحریم‌هایی که داره علیه خود ایران هم اعمال میشه و داره رو به شدت میره، طبیعیه که امکانات ایران برای کمک به حزب الله را هم محدود بکنه. ضمن اینی که تمام فشارها از لحاظ سیاسی و نظامی هم متوجه اینه که هم ایران هم حزب الله حضور فیزیکیشون در کشورهای مثل سوریه و امثال هم بیش از پیش کاهش پیدا بکنه. از این جهتش هم، یعنی صرفا مسئله مالی هم نیست، فشارهای مالی، بلکه در سایر عرصه‌ها هم سعی می‌کنن که محدود بکنن حضور حزب الله و ایران در منطقه.
با توجه به اینکه به هر حال اگر که شبکه مالی حزب الله لبنان قرار بشه که مختل بشه و آمریکا بتونه تضعیف کنه این شبکه رو، فکر می‌کنید که ممکنه حزب الله لبنان به جای ایران به سمت حامیان دیگه‌ای در منطقه بچرخه یا حتی تغییر تاکتیک بده به این دلیل؟
بسیار سخته. شاید در مورد مثلا نیروی مثل حماس این چیز رو بشه گفت. حتی خب قبلا ما دیدیم که حماس اگر از ایران رونده شده میتونست بره طرف قطر، میتونست بره به طرف ترکیه. اون هم به این اعتبار که اصولا تو چارچوب این رقابت‌های مذهبی و فرقه‌ای در منطقه جا نمی‌گرفته و به هر صورت یک نیروی سنی به حساب می‌اومده، در حالی که حزب الله حالا چه درست چه نادرست به عنوان یک نیروی شیعه نزدیک به ایران و در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای بر اساس همین دست بندی ها جا میگیره. اینه که بجز ایران بعید سختی براش ممکنه که بره و یک کشور دیگه ای که شیعه نیست این حمایت های خوش از حزب الله باهات ادامه بده یا یک پشتیبان دیگه ای رو مثلا پیدا بکنه.
ولی آیا فکر میکنید که چشم اندازی اصلا وجود داره برای تضعیف حد اکثری حزب الله لبنان به همین دلیل اختلال در شبکه مالیش؟ این امکان وجود داره، چون با این تفاسیر اون وقت حامی جدیدی هم اگه نتونه پیدا کنه به این ترتیب تضعیف حد اکثری تنها آینده یه که پیش رو داره. آیا این درسته؟
تضعیف حد اکثری میتونه ممانعت ازش بشه به اون شرطی که حزب الله به یک نیروی سیاسی لبنانی بدل بشه و از چیز نظامیش کاسته بشه، اون دشمنیش با اسرائیل به عنوان شاخصه اصلیش کنار بره و بشه یک حزب متعارف سیاسی در درون لبنان و در رقابت‌های سیاسی این کشور. مگر مادام که بخواد یک حزب مسلح باشه که حتی ارتش لبنان رو هم در سایه قرار بده، از اون بر دشمنی با اسرائیل هم رو تعریف بکنه به عنوان شاخصه اصلی خودش، همچنان این فشارها و این محدودیت‌ها علیش اعمال خواهد شد. ولی همونطور گفته شد به توجه به پایگاه نسبتاً گسترده‌ای که در لبنان داره، همچنان نشانس داره که خودش رو تبدیل بکنه به یک حزب سیاسی و در این چارچوب به حیات خودش ادامه بده.
توضیحات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
هیچ کشوری در دنیا مثل کشور ما ایران مردمانش مذهب خود رو به بازیچه نگرفتن. ما مردم ایران مذهب خود را به دست انسانهای نااهل و نابخردی دادیم که از آن در کارهای بسیار بسیار مخرب، در کارهای به اصطلاح بسیار بسیار غیر عقلانی مورد استفاده قرار میدن.
مردم ایران یک سری جنایتکار روانی دارن حکومت میکنن بر ما، بعد میرن آقای خواستار آدم بیگناهو میدوزنش میبرن به بیمارستان روانی. باید تا خیلی دیر نشده حساب این جنایتکارای روانی رو در قدرت پاک کرد. نذارید تک تک ماها رو مثل آقای خواستار بهمون سوزن بزنن و راهی بیمارستانای روانی کنن. فردا دیره، فردا دیره.
خیلی کج و باور است از ایرانیانی که خارج از کشور قرار دادن و ادعای روشنگری دارند، کشور خودشون میکوبن، کشور خودشون دوست دارن منزوی بشه، یا از براندازی صحبت میکنن. آقا مگر براندازی یک دولت شوخیه که شما اینجوری حرف میزنید؟ مگه بازیه؟ میدونید وقتی که یک نظام یک کشور سرنگون بشه چه مصیبتی، چه آسیبی رو مردم میخوره؟ چرا اینقدر همش ایران رو منزوی میکنید؟ این که به کمک ایرانیان بشه تابید، به کمک سختی های ما ایرانیان بشه تابید، همش نوبت از انزوا و از براندازی و از هیچی ضرری فروگذار نیستید برای مملکت خودتون. شما نگاه کنید اطراف خودتون، دیدید کسی هست که برای کشور خودش این گونه براندازی ها را بخواد؟ وقت شما هم هر کاری میخواید بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
مجلس شورای اسلامی روز شنبه برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی تشکیل جلسه می‌دهد. بر اساس معرفی رئیس جمهوری ایران، فرهاد دشپسند برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد شریعت مداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و همچنین رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند. وحید پوراستاد درباره همین در این باره دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در لندن رو در برلین رو پرسیده.
فراکسیون های مجلس نظر خودشون رو اعلام نکردن و گفتن که روز شنبه و ساعتی در قبل از رأی اعتماد نظر نهایی رو اعلام میکنن، اما فراکسیون امید مجلس که فراکسیون اصلاح طلبان هست از اینکه آقای روحانی معرفی وزرا رو با این فراکسیون هماهنگ نکردن و اعضای این فراکسیون از گزینه های پیشنهادی هیچ اطلاعی نداشتن ابراز گلایه کردن. برخی از اعضای فراکسیون هم اعلام کردن که این موضوع ممکنه در رأی اونها تاثیرگذار باشه.
آقای مهرایی به طور مشخص موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی چه بحثایی رو تا الان مطرح کردن؟
موافقان آقای رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت اعلام میکنن که به هر حال ایشون در دولت آقای روحانی معاون و قائم مقام این وزارتخونه بودن و در مشکلاتی که وجود داره نقش داشتن و مناسب نبوده که به عنوان وزیر معرفی بشن، اما موافقانشون اعلام میکنن که ایشون چند دوره نماینده مجلس و عضو و رئیس کمیسیون صنایع مجلس بودن و بر این حوزه تسلط کافی دارن. مخالفان آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام میکنن که ایشون سابقه کلان اجرایی در این وزارتخونه نداشتن، اما موافقانشون به تحصیلات ایشون و دیگر سوابق ایشون از جمله سوابق در شوراهای مرتبط با شهرسازی اشاره میکنن. موافقان آقای دشپسند اعلام میکنن که ایشون به هر حال به دلیل سوابقشون در سازمان برنامه و بودجه میتونن موفق باشن، اما مخالفانشون میگن که وضعیت اقتصادی کشور خیلی پیچیده هست و نیازمند این بوده که گزینه قوی تری معرفی بشه. آقای شریعت مداری هم مخالفانشون عملکرد ایشون در وزارت صنایع رو مطرح میکنن و به اصل معرفی ایشون به عنوان وزیر در وزارتخونه جدید اعتراض دارن، اما موافقانشون اعلام میکنن که برخی از موضوعات مانند گرانی ارز یا گرانی کالاها که به این وزارتخونه نسبت داده میشه در حوزه عملکرد وزارتخونه‌های دیگه بوده و آقای شریعت مداری هم به دلیل سوابق طولانیشون میتونن در وزارتخونه جدید موفق باشن.
در مورد موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی گفتید، حالا چه پیشبینی‌هایی درباره رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی مطرح میشه؟
هنوز در واقع رایزنی‌ها ادامه داره و کمتر نمایندگان اظهار نظر میکنن، اما بعضی از نمایندگان مانند آقای مازنی عضو فراکسیون امید مجلس اعلام کردن که هر چهار گزینه پیشنهادی رأی میارن. در مقابل اما برخی دیگر از نمایندگان از جمله عبدالرضا هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید گفتن که قطعا دو وزیر رأی نمیارن و حتی اگر وزرا رأی بیارن رأی اونها هم بسیار کم خواهد بود و به تعبیر رایج رأی ناپلئونی خواهد بود.
آقای مهرابی بر روی کدام یک از وزرای پیشنهادی حساسیت بیشتری در مجلس هست؟
قاعدتا آقای شریعت مداری به این دلیل که در معرض استیضاح بودن حساسیت زیاد روشون هست. از دیگه در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی درباره عملکرد آقای شریعت مداری و همینطور فسادهایی که به نزدیکانشون نسبت داده میشه منتشر شده و از این جهت قاعدتاً حساسیت بیشتری بر روی ایشون هست. آقای اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به هر حال به دلیل اینکه سابقه زیادی نداشتن کمتر حساسیت روشون هست، ولی معمولاً در مواردی هم رخ داده که وزیری که برای نمایندگان شناخته شده نبوده در نهایت رأی نه
ورده. توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی رو میشنید در برلین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در فاز دوم از روز دوشنبه 5 نوامبر 14 آبان شروع خواهد شد. با هم در این باره گزارشی بشنویم از کیان معنوی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم 35 سالگرد بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صحبت می‌کرد، بار دیگر تکرار کرد که فاز دوم تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا دلیل خروج از توافق اتمی با ایران را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دانست و گفت که روز 13 آبان علاوه بر بازگشت همه تحریم‌هایی که در چارچوب این توافق اتمی لغو شده، تحریم‌های دیگری نیز اضافه می‌شود. آقای ترامپ گفت ما به حامی اصلی تروریسم در جهان اجازه نخواهیم داد تا به مرگبارترین سلاح‌های دنیا دست یابد و هیچگاه چنین اتفاقی روی نخواهد داد. وی همچنین در ادامه گفت از زمانی که او وارد کاخ سفید شده، ایران دیگر آن کشور گذشته نیست. ترامپ به اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران اشاره کرد و افزود ارزش پول ملی ایران سقوط کرده و زندگی حکومت ایران دیگر متفاوت شده و دیگر به دنبال گسترش نفوذ خود به سمت مدیترانه نیست، بلکه به گفته او حکومت ایران اکنون به دنبال بقای خود است. دونالد ترامپ که در بیروت قانون موسوم به جلوگیری از دسترسی حزب الله به نظام مالی بین‌المللی را امضا کرده است، با اشاره به آنچه طیف گسترده اقدامات مخرب ایران در منطقه خواند، خاطر نشان کرد که حکومت ایران نقش مهمی در ایجاد حزب الله داشته و هنوز نیز مهمترین حامی این گروه است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگری به اندازه حزب الله دستش به خون آمریکایی‌ها آغشته نیست. از سوی دیگر در ایران، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه از تلاش‌های جدید در خصوص تأسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران انتقاد کرد. وی دفتر نمایندگی را متهم کرد که به توصیف او قصد دارد همچون CFT یا همان کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به اطلاعات مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اشراف پیدا کند و گفت هدف آنها این نیست که به ما کمک کنند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم. سخنان این عضو کمیسیون امنیت ملی در حالی ایراد شد که علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با استقبال از این اتفاق گفت که بررسی این موضوع به بیان او در دستور کار مراجع ذی‌ربط است، ولی ملاحظاتی وجود دارد و به این ملاحظات اشاره‌ای نکرد. رهبران اروپا بارها اعلام کردند که برای حفظ برجام و بهره بردن ایران از متعهد ماندن به این توافقنامه تلاش می‌کنند. دیپلمات‌های غربی گفتند که سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود نیز از 13 آبان به طور نمادین آغاز خواهد شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران دور زدن تحریم ها غیر ممکن خواهد بود. حسین نقوی حسینی اضافه کرده مقام های جمهوری اسلامی باید از اروپایی ها برای راه اندازی دفتر این اتحادیه در تهران تضمین بگیرند که قرار نیست این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل شود. محمد زرقامی در این باره تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن را جویا شده.
درسته که تک تک این کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستن، اما یک سفارتخانه بنا به شرح وظایفش وظیفه روابط دو جانبه رو عهده دار هست. همونطور که فرض بفرمایید که اگر دفتر سازمان ملل در تهران دفتری زده، که دفتر هم داره در تهران و در بسیاری کشورهای دنیا، سازمان ملل هم بله، آلمان هم عضو سازمان ملل هستش، اما وظیفه‌ای که سازمان ملل عهده داره دیگه مسئله روابط دو جانبه نیست، مسائلی اهم از مسائل دو جانبه رو پیگیری میکنه. این منطق بسیار سست و بی‌پایه‌ای هستش که خب اروپایی ها در تهران سفارت دارن، چه نیازی هستش به اینکه دفتر اتحادیه اروپا در تهران زده بشه؟ خیر، سفارت دارن اونها برای روابط دو جانبه. ما وظیفه اتحادیه اروپا اهم از این مسائل دو جانبه هستش. این مسئله در دوران خانم اشتون با آقای ظریف گفتگو شده بود. در اولین صحبت ها روشن بود که گرایش دولت آقای روحانی و شخص وزیر خارجه به این هستش که به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران خوش آمد بگوید، چیزی که به هیچ وجه مورد پسند دلواپسان نیست.
اما آقای علیزاده، آقای نقوی حسینی میگه که قطعا این دفتر قصد داره مثل CFT به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کنه، نه اینکه به ما کمک کنه تا بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. تا چه اندازه این نگرانی ایشون بجاست و تا چه اندازه اصلا قراره که اتحادیه اروپا چون این کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه خب اتحادیه اروپا الان به دنبال یافتن سازوکاریه برای اینکه بتونه مسائل مربوط به تحریم رو به نوعی پیش ببره؟
اساسا درک این فرد که عضو کمیسیون امنیت ملی است اصلا درک نادرستی هستش، به خاطر اینکه لااقل ما میدونیم که واقعا و حقیقتا انصافا اتحادیه اروپا ناراحت هستش از اینکه امریکا از برجام بیرون رفته، یک کجدهنی به هم پیمانان اروپایی است و اگر قرار باشه این سنگ بنای کج رو اروپا به امریکا بگذارد، همه جا میتونه پیمانهای خودش رو با اتحادیه اروپا نقض کنه. به خاطر همین اتحادیه اروپا قویاً پای برجام تا الان ایستاده. این حرف رو من نمیزنم، این حرف رو آقای روحانی در یکی از صحبتاش گفته بود که اتحادیه اروپا در سطح سیاسی سنگ تمام گذاشته در دفاع از برجام. ببینید گفته سنگ تمام گذاشته، البته در صدای سیاسی، چون از نظر اقتصادی که خب هنوز کار چندان مهمی نکردن که روابط اقتصادی با ایران رو بتونن همچنان محکم نگه. وقتی رئیس جمهور معتقد از اتحادیه اروپا قدیان پای برجام ایستاده و نمیخواد که ایران در نظر اقتصادی روش فشار بیاد به خاطر مسئله هسته، این حرف عضو کمیسیون امنیت ملی حرف بیپایه است. ایشون داره رد گم میکنه، ایشون داره آدرس غلط میده، ایشون میخواد تحریک بکنه، میخواد ذهنها رو بشویه. بله اگر اتحادیه اروپا بیاد همین مقداری که ما میخواییم راهی پیدا کنیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم، اینم نمیتونیم، بعد به اصطلاح گرفتار میشیم. این در واقع تحریک افکار عمومیه.
این صحبت های آقای نقوی حسینی در شرایطی که در از صحبت از بسته ایه که بتونه تسهیل کنه پرداخت های مربوط به ایران و یک سازوکار ویژه از طرف اتحادیه اروپا، آیا میتونه تأثیری بگذاره؟ که از سوی دیگه هم البته ما میبینیم که بررسی موضوع بازگشایی این دفتر در دستور کار قرار داره و این صحبت هم هست.
اتفاقا من فکر میکنم اگر اتحادیه اروپا دفتر خودش رو در تهران تأسیس کرده باشه، با عنایت به اینکه آقای روحانی معتقد اتحادیه اروپا سنگ تمام گذاشته، میخواد برجام رو حفظ کنه، برجام اروپایی رو حفظ بکنه، حضور این دفتر در تهران در واقع به یک معنا از نزدیک سریع خیلی بسیار سریع میتونه مکانیزم هایی رو با طرف ایرانی ایجاد بکنه که به اصطلاح همون تحریم، دور زدن تحریم های آمریکا که ایشون نگرانش هست، همون رو کمک بکنه که یه مکانیزمی براش پیدا بشود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
دلیل افزایش قیمت خودروهای داخل کشور فقط به خاطر وارد نکردن خودروهای خارجی است. این تولید کنندگان خودروهای داخلی دارن سوء استفاده میکنن، هم خدماتشون کاهش یافته و هم کیفیت خودروهاشون، به بالعکس قیمت خودروها هم رفته بالا.
این زده بود میگفت که کاشوخچی را کشتن به ما چه عربه، عربستان زایرای ما را کشت، کسی باور کرد؟ برادر من رفتی تو عربستان زیارت یا رفتی بگی مقبر آل سعود، تو کشور خودت نمیتونی تظاهرات کنی، اون وقت میخوای تو کشور خارجی به پادشاه کشور توهین کنی. از اون گذشته دیروز هم این بیچاره فعال اجتماعی چی بود، آقای حاکی، بیچاره را تیکه تیکه کرده، نه رسانه ها نه فعالان اجتماعی، کسی هم بهش اهمیت نداده، صداش هم در نیامد. امیدوارم رسانه ها بهش بپردازن و ببینن این کی کشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حذف کانونهای گرد و غبار ممکن نیست مگر اینکه یک اتحاد اساسی بین کشورهای منطقه شکل بگیرد. مسئولان میگویند گرد و غبار یا ریزگردهایی که این چند سال بارها برخی از شهرهای ایران را در مقاطع مختلف فلج کرده منشأ خارجی دارند و مقابله با آنها از دست ایران به تنهایی خارج است. در این زمینه بیشتر بشنوید از آزاده اسدی.
یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در حال حاضر تمام کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس قربانی گرد و خاک هستند. مسعود ترجشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به ضرورت اهمیت دیپلماسی در مقابل با کانونهای گرد و خاک منطقه‌ای تاکید کرده و گفته بسیاری از پدیده‌هایی که منطقه با آن درگیر است به هیچ وجه مختص به یک کشور نیست. به گفته او گرد و خاک در حال حاضر به یک موزل جهانی و فراکشوری تبدیل شده و برای حل این موزل از کمک همه سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرد و نقش و اقدامات کشورها را در مقابله با آن مشخص کرد. آقای ترجیشی به مطالعات 4 تا 5 سال گذشته اشاره کرده و گفته بخشی از عربستان، سوریه و عراق کانون‌های فعال ریزگردها در غرب و جنوب ایران هستند. همچنین به گفته او طالاب هامون که تبدیل به یک کانون گرد و خاک شده، ایران، پاکستان، افغانستان و بخشی از کشورهای حاشیه دریای عمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقام مسئول به کانون ریزگرد ارتباطها در صحرای قرقوم در کشور ترکمنستان هم اشاره کرده که حدود 2 سال است فعال شده و بخشی از شمال شرقی کشور از جمله مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. نامهای همین چند کشور نشان می‌دهد که ایران در مخمصه طوفان‌های ریزگرد منطقه از شرق تا غرب و شمال تا جنوب گیر کرده است. اما آنطور که حمید پوران کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا میگوید، همین حالا ایران در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارد.
موضوع طوفان‌های گرد و غبار موضوع تازه‌ای نیست. دهه‌هاست که برای اون کار شده. آمریکا پیشتاز مقابله با این مسئله بوده. مسئله که ما الان در اهواز می‌بینیم 80 سال قبل اونا دیدن و بنابراین پیشتاز هستن و ما از تجارب همچنین یاد بگیریم. اما این مطالب بیشتر در ابعاد دانشگاهی شناخته شده بوده. در ابعاد سیاست‌گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه ایران بوده. اگر یک سازمانی مثل بخش محیط زیست سازمان ملل بودجه‌ای داشته باشه که در اختیار کشورها قرار بده، که اینم یک پروسه بوروکراتیک است، شاید بتونیم یک کتابی در مبارزه با کانون‌های گرد و غبار ببینیم.
مسئولان سالهاست در مقابل اعتراض‌ها به افزایش ریزگردها، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی در منطقه می‌گویند منشأ بیشتر این ریزگردها خارجی است. خارجی یعنی کانون‌هایی به ویژه در عراق و سوریه که در سال‌های اخیر با حضور گروه‌های خلافت اسلامی یا داعش در این منطقه کشاورزی رها شده است. نهال‌ها و درختان از بین رفتند و پوشش گیاهی منطقه نابود شده و ورودی آب به تالاب‌ها و رودخانه‌ها پس از جنگ‌های مختلف کاهش پیدا کرده است. محمد فتلی، فعال محیط زیست مقیم نجف در عراق، در مورد یکی از این کشورهای همسایه ایران که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند می‌گوید:
عراق در این زمینه می‌تونه از تکنولوژی‌هایی که کشورهای مختلف به خصوص ایران که همسایه نزدیکش هست و می‌تونه مورد اعتماد هم باشه استفاده بکنه و متأسفانه عراق خیلی عقب مونده در تکنولوژی پیشرفت بود. ایران پیشنهادهای مختلفی رو به کشور عراق داده. ایران هم علاوه بر امکانات هم سعی می‌کنه که به عراق کمک کنه. قبل از این که به نفع دولت عراق باشه، به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که یک تغییرات جدی انجام بشه، چون اوضاعی که داره پیش میاد، این گردخواب‌ها در شهرهای جنوبی ایران هم خیلی تاثیر بتزایی داشته.
با این حال آقای تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، گفته در حال حاضر 2 میلیون هکتار از اراضی کل کشور به کانون گرد و خاک تبدیل شده است و کار به جای رسیده که در برخی موارد با شنهای روان روبرو می شویم. مواردی که باعث تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، اداره ها و گاهی زمینگیر شدن بخش اعظم از شهروندان یک استان یا شهر در منطقه می شود. آنطور که حمید پوران، متخصص و پژوهشگر ارشد محیط زیست، می گوید برای حل چنین معضلاتی به هماهنگی جهانی نیاز است.
از لحاظ عملی که تمام این کارها بدون داشتن بودجه کافی و منابع لازم غیر ممکن است. اما اون چیزی که محسوس خواهد بود برای من این هست که وقتی در برنامه ریزی ها در کارهای پژوهشی هم یک دید بین‌المللی داشته باشه و استراتژی و راهبردهایی که پیش روی کشورها هست با نگاه بین‌المللی باشه، به عمل پیوستن اون در آینده هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و منافع کشورها هم در اون لحاظ خواهد شد.
در سالهای اخیر میزان ریزگردها در استانهایی مثل خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی و غرب ایران به اندازه‌ای رسیده که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. استانهای شرقی هم به این شرایط پیوستند و گفته می شود اوضاع بحرانی را در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش ریزگردها و فعال شدن کانون‌های گرد و خاک سپری کردند.
جشنواره جهانی وینالی با انتخاب نزدیک به 300 فیلم 56مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از شامگاه پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. از ایران تنها فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی و 3 فیلم دیگر هم از سینماگران ایرانی در اتریش و آمریکا به این فستیوال 14 روزه راه یافته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
56مین جشنواره جهانی وینالی، بزرگترین رویداد سینمایی در اتریش، طی مراسمی در شهر وین گشایش یافت. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شهرت دارد، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌شود. هدف اصلی جشنواره وین نمایش فیلم‌های تازه از سراسر دنیا و همچنین آثاری که برای نخستین بار در اتریش نمایش داده شده. امسال برخلاف سالهای پیش از ایران تنها فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی به جشنواره ویناله راه یافته. این فیلم تاکنون 3 جایزه از جشنواره‌های کن در فرانسه، هامبورگ در آلمان و آنتالیا در ترکیه دریافت کرده. حضور سینماگران ایرانی در خارج اما در مقایسه با سال گذشته در جشنواره امسال پررنگ‌تر است. سودابه مرتضایی کارگردان ساکن اتریش یکی از آنهاست که امسال با فیلم جوی به زبان انگلیسی در ویناله حضور دارد. بحث محوری اکثر فیلم‌های خانم مرتضایی بر حول و حوش تبعیض و خشونت علیه زنان دور می‌زند. فیلم جوی که هفته پیش برنده بهترین فیلم جشنواره لندن شد، درباره دختران و زنان جوان آفریقایی است که برای بردگی جنسی سر از اتریش درآورده‌اند. در بازار جنسیت دیگر فیلم مستند سودابه مرتضایی است که به موزلات و گرفتاری‌های زنان صیغه‌ای در ایران پرداخته.
فرمودید که به مدت یک سال موکل ایمن نسیم خانم به مدت یک سال با مهریه 5 تا 3 به آزادی به عقد به مدعه موقت موکل من جناب آقا شهران در آمد.
افسانه هست، همیرا هست، سریا هست، یک شو میگیم با بیاد سیغه چونش
مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض بشه مرد به کارات درکنه نمیخوره، اون زنهای دیگه میبرن دکتر.
دیگر سینماگر ایرانی در اتریش هوشنگ الله‌یاری است که یکی از فیلم‌های داستانی او به نام اوته بک سوپر استار در جشنواره ویناله اکران می‌شود. آقای الله‌یاری روانپزشک است و طی 50 سال اخیر 12 فیلم داستانی، 2 فیلم کوتاه و 6 فیلم مستند هم در اتریش ساخته. در طول جشنواره ویناله به هوشنگ الله‌یاری و سودابه مرتضایی 2 جایزه ویژه اهدا می شود. دیگر سینماگر ایرانی بانی خوشنودی نام دارد که 41 سال پیش در تهران به دنیا آمده و در تگزاس بزرگ شده. جنبش سبز در ایران فیلم مستند خانم خوشنودی است که به فستیوال ویناله راه یافته. به نوشته سایت این جشنواره در این فیلم نشان داده شده که چگونه اکثریت آرام علیه یک رژیم دیکتاتوری به پا خواستند. جشنواره ویناله با نمایش نزدیک به 300 فیلم داستانی، مستند، کوتاه و تجربی در 17 آبان ماه جاری به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان روز جمعه، دست ایران در 3 وزن دوم هم از مدال‌های طلا و نقره کوتاه ماند و هیچ یک از کشتیگیران فرنگی کار ایران در این 3 وزن به فینال نرسیدند. در وزن 67 کیلوگرم محمد رضا گرایی که قبلا به کشتیگیر قزاقستان باخته و به جدول شانس مجدد رفته بود، پس از باخت کشتیگیر قزاق به روسیه گرایی هم حذف شد. اما حسین نوری در جدول شانس مجدد در وزن 87 کیلو باقی مانده تا شاید امروز شنبه به مدال برنز دست یابد. سعید عبدولی هم ساعتی پیش در وزن 82 کیلوگرم در پیکار بر سر مدال برنز در مقابل سرکیس مانوکیان از ارمنستان شکست خورد و حذف شد. به این ترتیب از 7 کشتیگیر ایرانی که تاکنون ظرف این 2 روز در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست روی تشک رفته اند، 6 نفر حذف شدند و یکی یعنی حسین نوری باقی مانده تا احتمالاً روی سکوی سوم برود. مسابقات در 3 وزن آخر امروز شنبه برگزار می شود که از ایران در وزن 77 کیلو پژمان پشتام، در 97 کیلو مهدی علیاری و در 130 کیلوگرم شهاب قورجیلی آخرین نمایندگان ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان خواهند بود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در رابطه با نتایج بسیار ضعیف ایران در مسابقات جهانی در مصاحبه با شبکه 3 تلویحاً این ماجرا را حواله داد به وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای موجود در امور اجرایی.
علارغم همه محدودیت ها و تنگناهای تحال اقتصادی و مشکلات اجرایی که در همه جای کشور وجود داره و فعالیت های کشیرم به شدت تحت شعاع خودش قرار داده این نتایج متناسب با زحمات فراوان که اینا کشیدن نبود.
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی همچنین روز جمعه نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت و پیرامون عدم حمایت‌های مالی و ارزی دولت گلایه کرد. در حقیقت رئیس فدراسیون کشتی توپ را به زمین دولت انداخته. و در ایران روز جمعه 4 مسابقه دیگر از هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن تراکتورسازی تبریز 2-1 سپیدرود رشت تیم ته جدولی را در تبریز برد و استقلال هم در تهران از سپاهان با 1 گل شکست خورد. 2 بازی هم مساوی شد. در اهواز فولاد خوزستان با استقلال خوزستان 0-0 و در بوشهر پارس جنوبی جم با صنعت نفت آبادان 2-2 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی پدیده مشهد با 23 و سپاهان با 22 امتیاز اول و دومند. پرسپولیس با 2 بازی کمتر و 16 امتیاز سوم. پرسپولیس امروز شنبه با سایپا تیم علی دایی که هفتم است بازی دارد.
پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بلحری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به ویژگی‌های اعتراض‌های صنفی کامیونداران و معلمان در هفته‌های اخیر پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران از کاهش مشکلات کامیونداران با ثبت سفارش لاستیک خودروهای سنگین با عرض 4200 تومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا گنجی پیش بینی کرد که التهاب بازار در بخش خودروهای سنگین به گفته او تا 2 ماه آینده فروکش خواهد کرد. کامیونداران از جمله خواستار افزایش دستمزد، تأمین لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آور بودن شغلشان، برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد و انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان کامیونداران در تشکل‌های صنفی شده بودند. کامیونداران در مهر ماه در برخی از مناطق ایران در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. در این ارتباط بیش از 250 تن بازداشت شدند و مقام‌های قضایی آنها را به تلاش برای ممانعت از عبور کامیون‌ها متهم کرده و به مجازات‌های مانند اعدام تهدید کردند. یک شنونده در مورد برخورد با کامیونداران میگوید:
قوه قضاییه میگه ما کارگرای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه، کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضع معیشتی معلمان اعلام کرد که وعده‌های دولت محقق نشده است. این شورا در بیانیه خود نوشت: مهر ماه گذشت و هیچ تحولی در فیش‌های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه‌بندی نیز خبری نیست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد خواسته معلمان تحقق یک زندگی شرافتمندانه برای همه مردم است و نوشت: ما خواهان آینده‌ای بهتر برای کودکان هستیم، همراه با صلح، برابری و آزادی. معلمان در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز پولی شدن آموزش و پرورش تجمع‌هایی برگزار کرده‌اند. آخرین اعتراض صنفی معلمان در روزهای 22 و 23 مهر به شکل تحصن در دفاتر مدارس انجام شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط نوشت: دولت بدون توجه به اعتراض‌های صنفی فرهنگیان مسیر پرونده‌سازی و سرکوب تشکل‌ها و کنشگران صنفی را در پیش گرفته است. این تشکل صنفی اشاره کرد که برای برخی از فرهنگیان پرونده قضایی نیز گشوده شده و پی در پی تلاش می شود که به گفته این تشکل فضای ترس و ارعاب بین فعالان صنفی تشدید شود. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بسته های حمایتی تا پایان سال جاری و به شکل غیر مستمر در 3 مرحله و در مجموع با مبلغ 600 هزار تومان توزیع می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه 3 بسته حمایتی در قالب برنامه حمایت قضایی از گروه‌های کم درآمد و نیازمند حمایت مانند سالمندان در نظر گرفته شده است، گفت بر اساس مصوبه مجلس این بسته‌های حمایتی در اختیار افرادی که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند قرار خواهد گرفت و شاخص بهره‌مندی از این بسته حمایتی درآمد سرپرست خانوار است. اما در این گزارش اشاره نشد که این بسته‌ها در چه زمانی توزیع خواهند شد. هفته‌های گذشته شاهد اعتصاب و اعتراض کامیونداران و معلمان در برخی از مناطق ایران بودیم. حرکت‌های اعتراضی در واکنش به تشدید مشکلات صنفی، به ویژه در ارتباط با افزایش نرخ تورم و گرانی‌های گاه روزانه. پیش از این نیز اعتراض‌های طولانی مدتی مانند اعتصاب چند هفته هزاران کارگر معدن بافق یزد در چند سال پیش و یا اعتصاب کارگران پیمانی شرکت نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در چندین شهر ایران در ماه‌های گذشته انجام شده بود. همچنین میتوان به اعتراض‌های صنفی 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و یا 2000 کارگر کارخانه‌های هپکو و آذرب در عراق به لحاظ شمار بالای شرکت کنندگان در این اعتراض‌های صنفی اشاره کرد. یک شنونده در ارتباط با اعتراض‌های صنفی میگوید:
می‌خواستم حمایت خودم را از معلمین متحسن و کامیوندارا و تمام قشرهای صنفی که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم، حمایت میکنم از اونا.
بقیده بهروز خباز، فعال کارگری ساکن سوئد، اعتراضهای صنفی کامیونداران و معلمان را میتوان اعتراضهای سراسری توصیف کرد.
فکر میکنم که ابتدا باید مسئله خیزش دیماه 96 و مرداد 97 باید نگاه کرد. بسیاری از تحرکات عرصه جامعه عمدتاً نشأت گرفته از اون خیزش هاست. خیزش ها بر سر نان، بر سر گرانی، بر سر معیشت و زندگی بود. مسئله ای که اعتماد نفس بخشید به فعالینی که در این حوزه ها سر کار دارن زندگی میکنن، مسئله کامیونداران هم دقیقاً در روی مسئله گرانی بود و گران بودن لاستیک و قطعات و غیره و پایین بودن دستمزد. در همین مورد یکی از مطالبات مهم معلمان هم اعتراض به گرانی بود و مسئله معیشت. بنابراین مشترکاتی این دو حوزه با هم داشتن و دارن که اینا رو متمایز میکنه. ویژگی هایی هم که میشه برشمرد، مسئله به عنوان نیروی خدم و نیروی کار خدماتی بودن، ویژگی کامیونداران پراکنده بودنشون هست، در زیر یک سقف نیستن. کارگرایی که زیر یک سقف هستن بیشتر آسیب پذیرترن در حوزه هایی که حکومت بهشون حمله میکنه، دستگیر میکنه و اینا. این آسیب پذیری رو از این جهت کامیونداران ندارن و در ارتباط با معلمان هم تقریبا یه همچین صحبتی میشه کرد. به این دلیل که معلمان اعتصابشون در تحصن و اعتصابشون در مدارس صورت گرفت. با این همه هزاران مدرسه‌ای که در ایران هست، در نقاط دور و نزدیک وجود داره، رژیم نمیتونست واقعا بره داخل مدرسه و معلمان رو دستگیر کنه. مشارکت حداکثری معلمان در این رابطه رو باز هم میشه مثال آورد و به ویژه مشارکت زنان معلم و همچنین مسئله خانواده ها، حمایت خانواده های دانش آموزان و همچنین همراهی خود دانش آموزان در این اعتصاب اخیر معلمان نشون داد که چقدر میتونه این پایگاه اجتماعی در روند روزافزون حرکت های موفق به کمک معلمان بیاد.
مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، هم در مورد اهمیت اعتراض های صنفی کامیونداران و معلمان میگوید:
تو مرحله اول اهمیت اساسی که این اعتراضات از جنبش دیماه به این ور به نوعی هویت خودشون رو گره زدن به این جنبش براشون حائز اهمیته، سوی سراسری بودنشونه و قدرت سازماندهی جمعی که دقیقا بعد از آرایش جدید جامعه از دیماه به این ور ما شاهدشیم. سراسری بودنش کامیونداران رو میبینیم، ما تحسن سراسری معلمان رو دیدیم و قدرت سازماندهی که بود به صورت سراسری، مطالبات مشخص و دقیقی که ارائه دادن. نقطه بعدیش سر سطح مطالباتشونه که کاملا معیشت خودشون و به قول معروف همصنفی‌هاشون رو داره پوشش میده. ما تو معلمان شاهد بودیم که مطالباتی که بود صرفا مطالبات خود معلمان نبود، معلمان زندانی مطرح بود، پروژه‌های امنیتی که وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی دارن به کار میگیرن، بحث مقابله با پولی‌سازی آموزش بود. این صدا رو همگام با معلمان می‌بینیم که ما تو دانشگاه می‌شنویم از سمت تشکل‌های دانشجویی علیه کالای سازی پولی‌سازی آموزش. ما مطالبه آموزش رایگان رو از سوی معلمان داشتیم که مطالبات معیشتی توده بزرگی از جامعه است. در مورد رانندگان دوباره پوشش سراسری که داشت، سازماندهی سراسری داشتن. نقطه پر اهمیت رانندگان تو دور سوم این بود که تونستن خودشون رو به نوعی متشکل‌تر کنن. همونطور که دیدیم اعتصاب رانندگان تو دور سوم با بیانیه شورای هماهنگی رانندگان ارائه شد.
در این میان همزمان با وعده‌های دستگاه‌های دولتی برای تحقق شماری از خواسته‌های صنفی کامیونداران و معلمان، شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی بوده‌ایم. این برخوردها انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی در داخل ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. یک شنونده برای ما نوشته است: این چه حکومتی است که برای اعتراض صنفی و سندیکایی حکم اعدام را به رخ رانندگان زحمتکش می‌کشد؟ او با اشاره به اینکه مگر کامیونداران چه جرمی مرتکب شدند، نوشت: وقتی آنها لاستیک و روغن ندارند چگونه کار کنند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.